بسم الله الرحمن الرحیم. به همه جوانان عزیز و حضار محترم خوش آمد عرض میکنم. روز 13 آبان البته به عنوان یک عید شناخته نمی شود، اما به عنوان یک روز ملی شناخته می شود. این یادبودها و خاطره هایی که در طول سال ملت‌ها اونها رو بزرگ می‌شمارن، به عنوان روز ملی، به عنوان جشن ملی، باید یک مضمونی در خود نهفته داشته باشن. هرچه این مضمون عمیق‌تر باشد، اون روز برای اون ملت از جنبه نمادین اهمیت بیشتری دارد. با این حساب روز 13 آبان یک روز حقیقتا مهم است. نامگذاری شده است به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار. مسئله استکبار است. بحث یک دولت یا یک رژیم خاص نیست. البته مظهر استکبار با همون معنای زشت و نفرت انگیزش امروز در دنیا آمریکاست. و الا مسئله دشمنی با یک نژاد یا با یک ملت یا با یک کشور نیست. مسئله این است که هر ملتی برای خود عزتی دارد، شخصیتی دارد، مایل نیست که قدرت‌های بیرونی با اتکای به زور یا فریب اون عزت را بازیچه و دستخوش قرار بدهند. هر ملتی ثروتی دارد، مایل نیست که اون ثروت چپاول بشود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما جزئی از مجموعه امپراتوری آمریکا در این منطقه بود. خیلی هم وفادار به آمریکا. سیاست‌های آمریکا در این کشور و به وسیله این کشور در هر جایی که این کشور در اونجا دستی داشت اعمال می‌شد. ثروت‌های ملی رایگان در اختیار آمریکا بود. عناصر سیاسی، دولت، مجلس فرمایشی و نمایشی اون روز، دستگاه قضایی وابسته اون روز، همه در اختیار اراده آمریکایی ها بودند. کشورهای همسایه ما هم غالبا کم و بیش همین جور بودند. البته اون روز رقیب بزرگ آمریکا در دنیا شوروی بود که اون هم در همسایگی ما بود و به همین جهت آمریکایی‌ها پنجه سلطه خودشون را در کشور ما خونین‌تر، بی‌محاباتر فرو کرده بودند. اوضاعی بود در این کشور و کشور ما در زیر سلطه آمریکا و با این همه غارتی که آمریکا از این کشور کرد، یک قدم به سمت پیشرفت بر نداشت. نه پیشرفت علمی کردیم ما در اون دوره، نه پیشرفت اقتصادی کردیم، نه یک کار صنعتی کردیم. یک کشور 100% وابسته، بازار مصرف مصنوعات آمریکایی و غیر آمریکایی و نه فقط هم مصنوعات و فرآورده‌های صنعتی، بلکه کشاورزی و فرهنگی و هر چه، یک منطقه‌ای ثروتمند مثل ایران ملک تلق سیاست‌های آمریکایی بود و در اختیار کمپانی‌هایی که دولت آمریکا را هم همون کمپانی‌ها در حقیقت اداره می‌کنند. نهضت اسلامی که شروع شد از سال 41 خطر این نهضت را پیش از همه دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا احساس کرد. لذا در سال 43 امام را تبعید کردند از ایران، دولت ایران تبعید کرد. اما پشت سر قضیه اراده آمریکایی‌ها بود، لذا ایشون رو فرستادن به کشور همسایه ما که اونجا هم تحت سلطه نظامیان وابسته به آمریکا و دولت‌های وابسته به آمریکا بود. و از اینجوری بود. 13 آبان اولین مضمونش عبارت است از رویارویی رژیم آمریکا با نهضت اسلامی و با بیداری اسلامی. علت هم این بود که اونا حدس می‌زدن که اگر اسلام در دل مسلمانان احیا بشود و در عمل آنان تجلی پیدا کنند، این قضیه منحصر به ایران نخواهد ماند، دنیای اسلام را فرا خواهد گرفت. همچنانی که بعد از پیروزی انقلاب در فلسطین، در لبنان، در بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی همین معنا تجربه شد. بعد با گذشت چند سال این نهضت اسلامی در ایران اوج گرفت. در 13 آبان ما قبل پیروزی انقلاب این کشتار دانش آموزی پیش آمد، یعنی باز چهره خشن رژیم که پشت سرش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی‌ها بودن. این هم باز مقابله با نهضت اسلامی بود با خشونت حیوانی. همون روزها رئیس جمهور آمریکا و دست‌اندرکاران رسانه‌ای آمریکایی از ایران به عنوان یک نقطه ایدئال، یک جزیره ثبات و امنیت اسم می آوردن و اون تفاخر می کردن. همه این حرفای حقوق بشر و این چیزها که حالا می شنوید آمریکایی‌ها هی تکرار می کنن، دیگه هیچ خبری از اونها نبود. در 13 آبان 58 اون روی سکه بود، ورق برگشته بود، یعنی این نهضت با پایداری ملت مسلمان و رهبری امام بزرگوار به پیروزی رسیده بود. حالا موزیگری و دسیسه آمریکایی علیه کشور به شکل دیگری انجام می گرفت. اینجا سفارتخانه خودشون را کرده بودن مرکزی برای خرابکاری، چه خرابکاری سیاسی، چه جاسوسی، چه خریدن اشخاص و شخصیت‌هایی که در انقلاب وارد بودن. یکی از ابزارها همینه دیگه، اشخاص را، شخصیت‌ها را، افراد مؤثر و بانفوذ را بخرن. همه جا و همیشه هم آدم‌های بی ایمان و بی وجدان یا سست بنیاد پیدا می‌شوند که یک دست ثروتمند و قدرتمند بتوانه اینها رو خریداری کنه. قیمت آدم‌ها هم متفاوته، بعضی را ارزان می‌خرن، بعضی را یه خورده گرانتر می‌خرن و می‌خرن. یکی از کارهای سفارت هم این بود که اگر به این اسناد لانه جاسوسی که 60-70 جلد ظاهراً یا بیشتر منتشر شد، اگر به اینها مراجعه کنید جای پای این خیانت ها رو میبینید. خب اینها عکس العمل ملت ایران را به همراه داشت، مظهر شهامت و سرعت عمل ملت ایران هم دانشجویان بودند، اونم دانشجویانی که پیرو خط امام بودند، نه دانشجوی وابسته به فلان حزب سیاسی یا فلان تشکیلات گوناگون بی ایمان، نه، دانشجویی که خط امام را قبول داشت، مؤمن به اون بود، این شهامت لازم را پیدا کرد، رفتن این سفارتخانه رو تصرف کردن، این اسناد رو بیرون کشیدن. مضمون 13 آبان اینهاست، یعنی مقابله با زورگویی، مقابله با دسیسه، مقابله با استکبار، یعنی اون روح تکبر و بی‌اعتنایی به ارزش‌های ملت دیگری، ملت‌های دیگر، و دخالت کردن در امور ملت‌ها، به خود حق دادن، همینی که حالا در کلمات رؤسای آمریکایی ملاحظه می‌کنید، راجع به دخالت خودشون در عراق یا هر جای دیگر جوری حرف می‌زنن مثل اینکه اینها صاحبان دنیان، یعنی واقعاً کمتر دولتی را انسان میتوانه پیدا کنه که درباره کشور خودش با این لحن حرف بزنه که اینا راجع به کشورهای خاورمیانه حرف میزنن. مال خودشون میدانن. تکبر یعنی این، استکبار یعنی این. علیه نظام جمهوری اسلامی خیلی فشار آوردن اما نتوانستن کاری بکنن. این عربده‌جویی هایی که شما امروز ملاحظه میکنید، قدرت نمایی هایی که آمریکایی ها میکنن، اینا طبیعت قدرت های استکباری همین است. باید فریاد بکشن، باید تهدید کنن. اصلا بخش مهمی از قدرت اونها ناشی از همین تهدید هاست. تهدید کنن، یک ملتی را مرعوب کنن، مسئولین یک کشور را مرعوب کنن و خواسته های خودشون را در سایه مرعوب شدن اونها به اونها تحمیل کنن. قضیه اینه. والا اینجور نیست که حالا آمریکا بتوانه این قدرت رو داشته باشه که بدون هزینه های سنگین غیر قابل تحمل به یک کشوری حمله بکنه. نخیر، حمله نظامی. حمله نظامی را اینها هر وقت لازم باشد به کار میگیرن. منتها شرطش اولا این است که بدانن در اون حمله نظامی ناکام نخواهند شد، تو دهنشون نخواهد خورد. اونجایی که احتمال بدهن که یک قدرت مقاومتی وجود دارد، اونجا هرگز چنین خطری را متحمل نمیشه. ثانیاً حمله نظامی را اون وقتی انجام میدهند که خواسته های خودشون را از طریق دیگری نتوانند به اون کشور تحمیل کنند. با تهدید، با فریاد، با جنجال، با جفسازی سیاسی، با قدرت رسانه‌ای سعی می‌کنند خواسته‌های خودشون رو بر اون کشور تحمیل کنن. در مورد کشور عزیز ما و ملت شجاع و مقاوم ولی مظلوم ما، آمریکایی‌ها همه چیزها رو تجربه کردن. این هم یک تجربه است. فریاد بکشن، تهدید کنن، بترسانن، در سایه ترسوندن کارهای خود را پیش ببرند. اون چی که اونها در مورد کشور عزیز ما و شما ملت شجاع و مؤمن ایران، به خصوص شما جوانها، اونها آرزو دارن، او مجموعه چند چیز. اون که اونها میخواهن تحقق پیدا کند، چند چیز در کنار هم را اینها دنبال میکنن. یکی این است که عزم دولت مردان را برای اقدامات اساسی و سازنده در کشور متزلزل کنن. حالا با ایجاد اختلاف، با ایجاد دلسردی و ناامیدی، خدای نکرده با خریدن بعضی ها، نگذارن دولت ایران که یک دولت اسلامی است و پرچم اسلام را بلند کرده است، نگذارن به مطالبات حقیقی و به حق مردم رسیدگی کند. یکی از راه‌ها، از کارها این است. این برای اون نظامی که می‌خواهد سلطه خود را در کشور ما مثل گذشته دو مرتبه برقرار کند و پنجه خود را در جسم این ملت فرو ببرد، این یکی از کارهای لازمه. نتیجه این کار این خواهد شد، اگر موفق بشوند در این کار، نتیجه این خواهد شد که مردم را از نظام اسلامی دل سرد کنند. لذا می‌بینید همین مسئله را مرتب هم هی تکرار می‌کنند. یعنی در تبلیغات رسانه‌ای بسیار وسیع خودشون به طور دائم تبلیغ میکنن که مردم به خواسته های خودشون نرسیدن، مردم ناراضی هن، مردم دلسردن. این یک. کار دومی که اونها میخواهند تحقق پیدا بکند این است که دلبستگی ها و انگیزه های اساسی که این ملت را میتواند به صورت مقاوم و یک پارچه در مقابل آنها نگه بدارد، این دلبستگی ها و انگیزه ها را ضعیف کنند، باورها را برگردانند، ایمان ها را عوض کنند، امیدها را کور کنند، آینده را تیره و تاریک جلوه بدن، افق آینده را مبهم جلوه بدن. ابزار کار اونها هم ابزار رسانه‌ای است، به وسیله رسانه‌ها. رسانه‌ها خیلی قدرت دارند، رسانه‌ها در دنیا خیلی کارهای بزرگ را انجام می‌دهند به نفع صاحبان خودشون. و بدانید و می‌دانید مهمترین رسانه‌های دنیا، چه خبرگزاری‌ها، چه رادیو تلویزیون‌ها، چه روزنامه‌های بزرگ، مربوط است و متعلق است به سرمایه‌داران، یعنی همون پایه‌های اصلی استکبار جهانی. مال اوناست در سطح دنیا، همه چیز بر طبق منافع و مصالح اونها در خبرهایی که در دنیا پخش میکنن تنظیم میشود. این هم یک خواست است که مردم را، جوانها را از اون جانمایه امید و توان و تلاشی که اونها رو در صحنه در مقابل دشمن متجاوز و متعرض نگه میدارد تهیدست کنن. این هم یکی از کارهاست. یکی دیگر از کارها و آرزوهایی که اونها دنبال میکنن این است که وحدت را از بین ببرن، چه وحدت ملی را، آحاد مردم، گروه های مردم را با نامهای مختلف هی جدا کنن، هی دیوار بکشن بین این جمعیت عظیم ملت ایران، دیوارهای بلند، دیوار قومی، دیوار مذهبی، دیوار حزبی، دیوار سیاسی، دیوار بحث‌های مجادله آمیز. این وحدت و یک پارچگی را از بین ببرن. انقلاب اسلامی آمد دیوارها را برداشت، ملت را یک پارچه کرد. اینها درست عکس او را دنبال می‌کنن. هم وحدت مسئولان کشور را از بین ببرن با طرح مسائل انحرافی. بین اینها دائم اختلاف بیندازن، یکی رو تضعیف کنن، یکی رو به ظاهر تقویت کنن، باز او رو تضعیف کنن، یکی دیگر رو تقویت کنن. کارهای ایناست. این اهداف رو دارن دنبال میکنن. من میخوام این رو بگم، اون چه که اونها دارن انجام میدهن کارهایی است که خودشون هم ناامیدن که این کارها به نتیجه برسد و میدانن به نتیجه نخواهد رسید. اگر ما هوشیار باشیم، اگر ما وظیفه خودمون را بدانیم و به اون وظیفه عمل بکنیم، همه این تدابیر تدابیر ناموفقی خواهد بود از سوی دشمن. یکی از کارها این است که ملت را مرعوب نشان بدن، در حالی که ملت ما مرعوب نیست، جوانان ما مرعوب نیستند. ملت ما امتیازش این است که بیشترین نسبت جوان را در بین ملت‌های دنیا دارد. جوان سرشار از امید و نشاط است. جوان مایل است کاری به او محول کنند و اون کار را با شجاعت، با خطرپذیری انجام بدهد. اینها سعی میکنن ملت را مرعوب کنن. اگر نتوانستن مرعوب کنن، وانمود کنن که ملت مرعوب شده است، با جفسازی، با نظرسازی مجعول، خودشان هم با این نظرسازی هایی که عواملشون درست میکنن، با بعضی از تیترهای روزنامه ها، بعضی از نوشتجات انسان‌های واداده و مرعوب، خود آنها هم دچار اشتباه میشن، خیال میکنن واقعا اینجا امیدی برای اونها هست، در حالی که امیدی نیست و تیزبینانشان میدانند که امیدی در اینجا نیست. سعی میکنن شاید بتوانن جاپایی پیدا کنن برای مقاصد خودشون. ملت باید وحدت خود را حفظ کند. دو، بسیج عمده در این کشور لازم است. یک، بسیج مردم است، به خصوص جوانها بسیج بشوند برای آماده سازی خود برای احیای عزت کشور و ملت و برافراشته نگه داشتن پرچم اسلام، که همه مشکلات این کشور در سایه اسلام و عمل به قوانین اسلام حل خواهد شد. جوانها خودسازی کنند، هم خودسازی علمی هم خودسازی اخلاقی و معنوی و دینی، هم خودسازی جسمی، روحیه خودشون را و امید خودشون را برای دفاع از این کشور حفظ کنند، که این سرمایه بسیار بزرگی است، نقطه مقابل اون چیزی است که دشمن مایل است در ایران اتفاق بیفتد. و من میبینم جوانهای کشورمون رو در اجتماعات مختلف، در برخوردهایی که با نسل جوان و قشر جوان به حمدالله دارم، و اون چه که از مسائل جوانان منعکس میشود، میبینم که در جوانان ما به حمدالله این استعداد وجود دارد، این آمادگی وجود دارد. برخلاف خواست دشمن، اکثریت جوانان ما آماده هستند از کشورشون، از نظامشون، از دینشون، از شرفشون، از عزت ملیشون هر وقت لازم باشد و هر جور لازم باشد دفاع کنند. اجتماعات مردمی همین رو نشان می‌دهد. در آخر ماه رمضان که در آستانه این ماه مبارک قرار داریم و از برکات اون باید همه استفاده کنیم انشاءالله و وارد سفره ضیافت الهی بشیم، در آخر ماه رمضان روز فلسطین است. دفاع مردم در اون روز روشن خواهد شد از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین، که ببینید الان فلسطینی ها دست تنها بدون سلاح بدون امکانات کاری کردند که مجهزترین رژیم منطقه، یعنی رژیم صهیونیست را در داخل خانه خودشون عاجز کردند، به سطوح در آوردن، به سطوح آوردن. پشت سر اسرائیل هم آمریکاست، نتوانستن با این ملت مقاوم کاری کنند. مقاومت ملت ها این است. این رو میدانه استکبار، میدانه آمریکا، میدانن که اگر ملت‌ها ایستادگی کردن، هیچ نیروی نظامی نمیتواند بر یک ملتی که مرعوب نیست، حاضر است از شخصیت خود، از هویت خود، از عزت خود، از آینده خود دفاع کنه، نمیتوانند با چنین ملتی هیچ کاری بکنن. اوضاع رژیم صهیونیستی دائما در حال تلاطم، اما این ملت محکم ایستاده و مقاومت کننده و پر امید و امید دهنده به ملت‌های دیگر، نمونه شجاعت رو دارن از خودشون نشان میدن. این مسئله مربوط به مردم، بسیج مردمی برای ایجاد آمادگی. البته ملت عظیم ایران و کشور پهناور و گسترده ای ایران و قدرت سیاسی که امروز در دست ملت است، این قابل مقایسه با هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست. عظمت این ملت خیلی بیش از این هاست. ملت باید آماده باشن، جوانها باید آماده باشن، رعب دشمن را در دل خودشون جا ندهن که دشمن همین را میخواهد و میخواهد در سایه این رعب خرد فرمایش های خودش و تحمیل های خودش را برگردن این ملت سوار کند، بدون اینکه هزینه یک کار بزرگ و یک دخالت نظامی را متحمل بشه. این مربوط به ملت. مسئولین هم بسیج دوم را باید بکنند. بسیج مسئولین در راه خدمت. مسئولین اجرایی کشور باید توانایی خودشون را در گشودن گره های کار مردم نشان بدن. همین مسئله اشتغال که از سال گذشته بارها گفته شد، امسال مکرر گفته شد و دنبال شد، فعالیت هایی هم به حمدالله شروع کردن، باید این رو به یک سرانجامی برسانن. همین مسئله مبارزه با چپاولگری مفسدان اقتصادی هر جا که لانه کرده باشن، این سفره های فساد اقتصادی رو باید جمع کنن، باید نشان بدن توانایی خودشون رو در این کار. مردم این رو متوقعن و این توقعی است به حق. تمام مسئولین کشور، اهم از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، در این زمینه ها مهمترین مسئولیت های خودشون را دارن. نگذارن دشمن امیدوار بماند. ما میتوانیم امکانات در اختیار مسئولین کشور هست برای اینکه بتوانن کارها رو انجام بدهند. شرطش این است که اولا کار را وجهه همت اصلی قرار بدهند. این سرگرمی های سیاسی، این طرح مسائل غیر لازم و خیالی، این بزرگ کردن مسائل کوچک و در سایه بزرگ کردن آنها پوشندن مسائل اصلی کشور، اینا مضره. مسائل اصلی کشور مسئله اقتصاد است، مسئله علم و ارتقاء پایه علمی دانشگاه هاست، مسئله همون مسئله جنبش نرم‌افزاری است که بارها ما در دانشگاه ها و با دانشجویان و اساتید در میان گذاشتیم. حرکت علمی در کشور، مسئله حفظ فرهنگ دینی جوان هاست، روحیه دینی، فرهنگ دینی، این است که میتواند یک ملت را و به خصوص ملت ما را میتواند سرپا مستحکم نگه بدارد و توطئه های دشمن را خونسا کند. در زمینه فرهنگی، در زمینه اقتصادی، در زمینه علمی، در زمینه مبارزه با مفسدین و مخربین تلاش کنند، همت کنند، کار را به چه همت خودشون قرار بدن. این یک. دوم این که این اختلافات را بگذارن کنار. این اختلافات، این دوگانگی ها مضر است برای مصالح کشور، برای منافع مردم، برای نیروی مقاومت در مقابل دشمن، همه اینها زیانبار است. قانون اساسی با اتقان کامل ساخت سیاسی کشور رو مشخص کرده. هر کسی در جای خود وظیفش معلوم است، وظایف خودشون رو همه انجام بدن، با هم معارضه ای نکنن، وحدت کلمه رو حفظ کنن، مرعوب دشمنم نشن. اینم توصیه من است. البته به حمدالله مسئولین عالی رتبه کشور ما مرعوب دشمن نیستن، خوب میفهمن و میدانن تکیهشون به قدرت ملی که قدرت خداست و قدرت ایمان مردم خیلی بالا و قوی است. میدانن دشمن کاری نمیتوانه بکنه، اما بعضی گوشه کنار ممکنه مرعوب بشن. این مرعوب شدن از دشمن خیلی مضر است. تحلیل ها را عوض می کند، دیدگاه ها را عوض می کند، تصمیم گیری ها را خراب می کند، عمل را دچار اختلال می کند. هم ملت هم مسئولین همه بدانند که اون قدرت عظیمی که این ملت نشان داد در انقلاب عظیم اسلامی و توانست استکبار جهانی را مات و مبهوت بکند، همون قدرت همچنان در این ملت به قوت خود باقی است. قدرت اعتماد کنن، اون رو قدر بدانن، در سایه این قدرت و با توکل به خداوند بزرگ کارهای کشور رو دنبال کنن. اسلام به فضل الهی با همت و تلاش مسئولین و ملت عزیزمون خواهد توانست در دنیا امت بزرگ اسلامی را روسفید کنن. خداوند متعال می‌خواهیم که ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فداها را در حق ملت عزیزمون و در حق شما جوانان مستجاب بفرماید و همه ما را خدمتگزار راه اسلام و انقلاب و سربلندی این کشور قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.